بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطاهرين. درباره عرش بود. از ابتدای بحث عرش عرض کردم که یه مرتبه عرش درباره معاملات و یه مرتبه عرش در باب جنایات. یه مرتبه هم عرش در باب نکاح. در باب جنایات یعنی همون تو بحث دیات، یه چیزهایی رو، یه جنایاتی رو شرع دیگه برش مشخص کرده، مثلا اینها رو میگویند جنایاتی که مقدر شرعی داره. مثلا فرض کنید که کشتن یک انسان دیش مشخصه، یا مثلا قطع عضو دیه مشخصی داره. یه چیزهایی هست جنایاتیه که دیهشون مشخص نیست. مثلا فرض کنید که اگر کسی جنایتی بر دیگری وارد کرد، نتیجهش این شد که این آقا دیگه خواب نمیره. خب این دیگه تو روایات نیومده که دیشت چقدره، یا اگر کسی رو کاری کردن رعشه پیدا کرد یا استراب یا مثلا همین ترس پیدا کرده، مخصوصا توی این کارای این جنگیری ها و تلسم از این حرف ها. یک کسی رو کاری کردن که مثلا خیلی میترس، خب این الان جنایت هست ولی شرعنم عرشش مشخص نیست. سه تا کلمه معمولا تو باب دیات خیلی به کار میره، یکی کلمه عرش، دیگری کلمه حکومت، و یکی هم کلمه عرش الحکومه. بسیاری از فقها ها گفتن که این سه تا کلمه مترادفند، یعنی عرش با حکومت و عرش الحکومه هر ستاش به یک معناست. بعضی ها هم مثلا فاضل آبی تو کتاب کشف و رموز، ایشون تصریح کرده فرموده که عرش با حکومت معناشون متفاوته و عرش مثلا میشه اعم و حکومت اخصه. عرش به معنی همون نقص جنایت بود. کسی جنایتی وارد میکنه و نقصی به کسی وارد میشه، این میشه عرش. حکومت دو تا معنا داره، خود کلمه حکومت. یه مرتبه حکومت یعنی اون چیزی که قاضی به او حکم میکند، یه مرتبه حکومت به معنی عرشی که توسط دو شاهد عادل برای قاضی ثابت میشه و قاضی حکم به اون عرش میکند. بنابراین عرش به معنی مطلق نقص جنایته، چه اینکه قاضی حکم کرده باشه چه اینکه قاضی حکم نکنه، اینو میگیم عرش. ولی حکومت اینه که قاضی حکم بکنه. قاضی یه مرتبه حکم میکنه به تصالح، مثلا میگه مصالحه کنید. گاهی قاضی حکم میکنه به عدم عرش، فقط حکم میکنه به اینکه شلاق بزنید به طرف. مثلا فرض کنید اگر کسی به یه نفر چاقو زد، بعدم جای این زخمم کاملا خوب شد، یعنی این آسیبی که به این رسیده بود کاملا خوب شد، حتی مثلا اثر جراحتم از بین رفت، ممکنه در اینجور موارد قاضی بگه که فقط اون جنایتکار رو تعزیر کنید، عرشم نمیخواد. اینجا الان این حکومته، اما تو این حکومت مال رد و بدل نشده، یعنی قاضی حکم کرده به تعزیر، نه اینکه حکم کرده به مال. به عبارت دیگر عرش از یک جهت عامه، حکومت از جهت دیگر عامه. عرش از این جهت عامه که چه به حکم قاضی باشد چه به حکم قاضی نباشد، این میشه عرش. حکومت اینه که باید به حکم قاضی باشه، اما چه این که مال رد و بدل بشود یا نشود. پس هر کدام از یه جهت عامه از یه جهت خاص. ولی بعضی هم گفتن که نه، عرش و حکومت هیچ فرقی نمی کنه. ولی این تفاوتی که گفتم، این تفاوت مال فاضل آبی بود، کتاب کشف و رموز. به هر حال تو باب دیات وقتی کسی جنایتی بر دیگری وارد می کند، یه مرتبه این جنایت با اینکه نقص ایجاد کرده ولی از جهت قیمت نقص ایجاد نشده. مثلا فرض کنید که یک کسی یه دونه انگشت اضافه داره، توی دعوا هم یه نفر زد این انگشت اضافه اینو قطع کرد، نقصی ایجاد کرده، اما این نقص بدنیه، نقص مالی هم هیچی نداره. آیا اینجاها باید عرش بگیرند یا عرش نداره، دیه داره یا دیه نداره؟ کسی انگشت اضافه کسی رو قطع کرده. در باب دیات میگن که وقتی کسی جنایتی بر دیگری وارد کرد و اندازه شرعی هم نداشت، اینجایی که اندازه شرعی نداره، مثلا فرضون یکی زد استخون پای کسی رو شکست، این دیش که مشخص نیست، اینجا که دیه مشخص نیست، راهش اینه که این آدم را، این حر را فرض کنیم عبد، به عنوان حالا فرض محال، این آقا فرض کنید عبد است. اگر عبد باشه موقعی که پاش نشکسته قیمتش چقدره؟ وقتی که پای این شکسته قیمتش چقدره؟ ما به تفاوت صحیح و معیب را، الان اینو میگم، الان این پزشکی رو الان عرض میکنم، نه گفتم حالا انگشت اضافه، فرض کن انگشت اضافه که حالی که جنایت کرد و این قد شد تازه بهتر شد، تازه شد یه آدم عادی، ولی اگر این انگشت اصلی باشه خب بله. مشهور فقها ها اینجوری میگن که کسی که جنایتی کرد و جنایت مقدر شرعی نیست، یعنی شرع نگفته دیش چقدره، اون جاهایی که شرع دیه رو مشخص نکرده فرض میکنیم این آدم عبد و صحیح، قیمتش میشه چقدر؟ همین آدم عبد است و این عیب داره، قیمتش میشه چقدر؟ ما به تفاوت قیمت رو باید بدهد. اینو مشهور گفتند. بعضی ها هم اینجوری گفتند، گفتند که ما به تفاوت صحیح و معیب را از دیه نفس، نه از دیه عضو میگیریم. ما به تفاوت را از دیه کامل، تفاوت اینها روشن دیگه، خیلی هم تفاوت زیاد میشه. دو یه مرتبه کسی میگه که عرش اینه که قیمت خود این جنایت رو بگیرید، قیمت این جنایت رو بگیریم، یعنی این که این اگر پاش نشکسته بود قیمتش چقدر بود، حالا که پاش شکسته قیمتش چقدره، اینقدر تفاوتی که ایجاد شده اون جنایت کار باید بدهد. بعضی ها میگن که نه، این پا شکستن را ببینید که نسبت صحیح و معیبش چقدره، اون نسبت را از دیه کامل بگیریم. مثلا فرض کنید که این آدم اگر عبد بود، مثلا قیمتش بود مثلا 800,000 تومان، حالا که پا شکسته قیمتش میشه 200,000 تومان، یا مثلا به 600,000 تومان، یعنی 200,000 تومان قیمتش کم شده. 200,000 تومان یعنی 1/4 800,000 تومان. الان اینجا این مشهور میگن که باید 200,000 تومان بدهد، جنایتکار 200,000 تومان بده، ولی احتمال داره که کسی اینجوری بگه دیه کامل رو حساب بکنیم چقدره. اگر دیه کامل مثلا 1,000,000 تومنه، اون موقع 1/4 یه میلیون تومن میشه 250,000 تومن. باید 250,000 تومن بده نه 200,000 تومن. پس این دو قول یا دو نظر تفاوتش که روشنه، یکی میگه تفاوت و عرش خود عیبو بده، یکی میگوید نسبت این تفاوت رو از دیه نفس بدهد. ممکنه کسی بگه از دیه عضو. سنی ها معمولا دیه عضو رو حساب میکنند، یعنی سنی ها اینجوری حساب میکنند، میگن که یه دونه پای انسان دیهش نصف دیه نفسه، دیه کامل هرچه هست یه پا یک پا دیهش شرعاً مشخصه، شکستن استخون دیهش مشخص نیست. وقتی که این استخون شکست با یه حساب بکنیم نسبت صحیح و معیب را از دیه پا باید حساب بکنیم نه از دیه نفس. تفاوتش وقت تو این چیزا میشه، تفاوتش تو ایناست. این که مثلا الان مثلا بنیاد جانبازان میاد جانبازان را درصد مشخص میکنه، میگه این مثلا جانبازیش چند درصده. هیچ وقت جزء بیش از کل نمیشه. آیا میشود یکی رو بگوییم که مثلا فرض کنید که چند درصد جانبازه، بگیم مثلا 120% جانبازه؟ طبق این دیگه نمیشه، چون این مابه تفاوت باید از دیه نفس حساب بشه و این مابه تفاوت میشه جزء، اونم میشود کل. بله ممکنه یه وقت دیه حتی بیش از دیه نفس باشه در صورتی که چند تا جنایت باشه، این ممکنه ها. فرض کنید یکی زد یه نفر رو کور کرد، یه دیه کامل داره، دوباره زد دستای اینا قطع کرد، اینم یه دیه کامل. اون تعدد جنایت مسئله دیگه است. به هر حال توی روایات چیزی اصلا در این باره نیست که این مابه تفاوت از دیه نفس یا مابه تفاوت خود جنایت، این تو روایات نیست، ولی مشهور همون میگن مابه تفاوت خود جنایت رو باید بدهد. نکته بعدی اینه که اینجایی که حالا مراجعه میشود به قاضی که گفتیم اینو بهش میگن حکومت یا میگن عرش الحکومه، اینجایی که مراجعه میشه به قاضی، مثلا این آقا زده پای اینو شکسته، حالا باید بریم پیش قاضی که مشخص کنه چقدر او باید خسارت بده. بعضی ها مثل آیت الله خویی نظرشون اینه که هرچه قاضی صلاح بدونه و حکم بکنه. ممکنه قاضی بگوید که اصلا عرشی در کار نیست، ممکنم هست که نه بگه عرش بگیرید. بعضی ها گفتن که باید مراجعه کنیم به قاضی و قاضی مراجعه کنه به متخصصین، یعنی قاضی مراجعه کنه به پزشک مشخص بکنه که این چقدر مثلا جنایت بوده و دیش چقدره. مثلا پزشک باید بگه این چقدر از کار افتاد، مقدار از کار افتادگی رو مشخص بکنه، بعد به قاضی بگه، قاضی هم حکم بکنه. این نظر از قدیم معروف بوده، یعنی بعضیا فقط همین میگفتند که مراجعه کنه به قاضی، قاضی چه بگوید، مثل آقای خویی. بعضیا میگن که مراجعه کنیم به قاضی، قاضی خودش مراجعه کنه به اطباء، اونا چه میگویند. اینم که روشنه که تو شرع نداریم که گفته باشه مراجعه کنید به اطباء. اونی که فقط تو قرآن داریم اینه که یحکم و بهی زبا عدل منکم، اینجوریه. به همین جهت بعضی از فقها ها اومدن گفتن که دو نفر شهادت بدهند پیش قاضی که این عیب خسارتش چقدره، قاضی هم حکم بکنه. چون تو شرع مراجعه به اطباء نداریم، میشه اینجا اینطوری بگیم، بگیم وقتی جنایتی وارد شد و مراجعه کردن به قاضی و قاضی متخصص این جنایت نیست، نمیدونه مثلا چقدر نقص ایجاد شده، قاضی باید رجوع کنه به اهل خبره. اهل خبره رو در قدیم میگفتن اطباء. ممکنه الان بگیم پزشک قانونی مثلا متخصص اینه، یا ممکنه گفته شود بیمارستان متخصص اینه، یا ممکنه مثلا یه نوع خاصی، مثلا فرض کنید که مهندسی پزشکی. خلاصه ممکنه که امروز بگوییم ملاک اطباء نیستند، اونهایی که متخصص همین کارند. از باب رجوع جاهل به عالم، رجوع جاهل یعنی رجوع قاضی به عالم، یعنی به اهل خبره. شاید بعضی مواقع اینجوری باشه که بگوییم متخصصش یعنی پلیس یا کلانتری. یه مواردی میشود بگوییم متخصص یعنی بازجو. خود بازجویی یه نوعی تخصصه. به اینکه کسی مثلا از خود حرفا خیلی چیزا رو میفهمه، دیگری این چیزا رو نمیفهمه. به هر حال متخصص معلوم نیست که فقط اطباء باشند، ممکنه مثلا پلیس یا بازجو یا مثلا اطلاعات یا پزشک قانونی، اینا رو بگوییم متخصص. پس قاضی مراجعه میکند به این متخصصین، شرطش هم اینه که حتما دو نفر باشند، چون آیه شریف فرموده یحکم و بهی زبا عدلن یا زبای عدلن. اگر این آیه شریف نبود، ممکن بود که بگوییم قول یک نفرم اعتبار دارد، به خاطر اینکه در باب رجوع جاهل به عالم قول یک نفر کافیه. اونی که تعدد میخواد در شهادت حسیه، به اینها شهادت حدسیند نه حسی. به این جهت ممکن بود که بگوییم که همون یک نفر کفایت میکنه دا، ولی از باب این که آیه شریف تعدد را فرموده، به این خاطر باید اینجا استثناءن بگیم که دو نفر لازمه. نه منم حرفه پلیسی نمیگم، یعنی اون پلیس، به قول من پلیس تخصص این کار، پلیس متخصص این کار رو دارم میگم، یا مثلا بازپرس، هر بازپرسی نمیگم، بازپرس متخصص این کار. اون که حدسه یه نفر، بله خواهمی، بله بله، نه نه نه، همین چی کرده بینید، اصلا بنا شرع بر اینه که اصلا یه جایی برعکس عمل، یعنی برعکسی، حالا با این عقل ناقص ما برعکس هم ولی شرع هرچه عمل میکنه همون درسته، ولی با این عقل ناقص یا اصلا عقلی که وجود نداره، اینجور که ما میفهمیم بعضی جاها شر برعکس داره کار میکنه. دو تا چیزی که با هم مرتبطن شر میگه ربطی به هم ندارند، دو چیزی که به هم ربط ندارند شر میگه به هم ربط دارند. توی حس معمولا اشتباه کمتره، تو حس مثلا فرض کنید دو تا ماشین خوردن به هم، این حسه. اینجا شر میگه باید دو نفر شهادت بدند، اما اگه خواستیم بگیم که این راننده دیوونه بود، حالش خوش نبود، این حدسه، اینجا یه نفر کافیه. تو حدس برعکسا، آره دیها، نه نه نه، همین همین، چون ما نهنوفی گفتم رجوع جاهل به عالم، قاضی جاهل، پزشک عالم، رجوع جاهل به عالم حدسه. تو حدسه دیگه، مثلا تو باب تقلید رجوع جاهل به عالم، مرجع تقلید یکی کافیه، مسئله گو یک نفر کافیه، چون اینجا بحث رجوع جاهل به عالم و حدسه. اما اونجایی که میخوایم بگیم این فرش پاکه یا نه، چیز خون ریخ روش یا نه، دو نفر میخوایم. تو حس دو نفر، تو حدس یه نفر. به همین جهت مثلا تو رجال وقتی میخوایم بگوییم که این راوی ثقه است یا ثقه نیست، اینجا تعدد میخوایم. اما اون موقعی که میخوایم بگوییم که حکم خدا چیه، همون یه نفر که بگه کافیه، چون یه حدس. به هر حال، پس تا اینجا نتیجه این شد که عرض کردم اینجور موارد قاضی خودش مراجعه میکند به متخصص، ولی حکم قاضی لازمه. این که بعضی از فقها گفتند که همین که مراجعه کردیم به متخصص دیگه حکم قاضی نمیخواد و مقدار عرش یا مقدار دیگه مشخص میشود، این جوابش اینه که دلیلی نداریم برای این که کلام متخصص بر اون جنایتکار، بر اون جانی حجت باشه و الزام به عمل داشته باشه. جانی وقتی مجبوره که عمل بکنه و پول بدهد که قاضی حکم کرده باشه، حکم قاضی اطاعتش لازمه، واجبه. اما دو نفر گفتن که شما مقصر بودی و شما با یه اینقدر خسارت بدی، به چه دلیل واجب حرف اینا رو آدم گوش بدهد؟ خب بله، اما این آیه از این جهت که در مقام بیان نیست، اصلا خود اون دو نفر که حاکم نیستن. ولذا اگر که قاضی حکم کرد بر جانی الزام آور هست، و الا برای جانی الزام آور نیست. نکته بعدی در باب عرش جنایات اینه که حالا اگر عرش و جنایت بر آدم نبود بلکه بر حیوان یا بر اشیاء بود، بر حیوانات هم سه جور. یه مرتبه مثلا کسی گوسفند و گاو مردم را جنایت وارد کرد، مثلا زد پای یه گاوی را شکست. یه مرتبه این حیوانات خانگی، مثلا فرض کنید که سگ یه نفر رو پاشو شکست یا تلف کرد. یه مرتبه هم جنایت بر حیواناتی که حالا مثلا خانگی هم نیستند، یا مثلا کلب غیر معلم. اون جایی که جنایت بر یک حیوانیه که اون حیوان مالیت داره و حلاله، مثلا مثل گاو و گوسفند، اگر که جنایت جوریه که مستغرقه، یعنی مثلا حیوانو تلفش کرد به جوری که دیگه این حیوان هیچیش هم قابل استفاده نیست، اینجا که روشنه باید قیمت اون حیوان را بدهد. اگر که حیوان قیمت داره، ما به تفاوت قیمت حیوانو باید بدهد. اگر که کسی سگ کسی را تلف کرد، سگ در مثل سگ شکاری یا سگ مثلا گله، اینجور موارد شرعاً مشخص دیش. مثلا فرض کنید که مثلا تو روایات هست 40 دینار باید بدهد، این دیگه تفاوتی نمیکنه که قیمت سگ بیشتره یا کمتره. آره دیگه خیلی قیمتش بالاست. حالا اونا رو عرض میکنم. تو مثل سگ شکاری یا سگ گله کار نداریم که قیمت سگ چقدره. هرچی میخواد باشه، شرع اومده گفته 40 دینار. خب اینجا میگیم که پس دیش میشه 40 دینار، یعنی تعبد شرعی. تو مثل این سگهای خانگی که اینا دیگه سگ شکاری نیستند، سگ گلم نیستند، اگر که صاحب سگ مسلمان باشه، اینجا که راحت میشه گفت اگر صاحب سگ مسلمانه، چون سگ داخل در ملک مسلمان نمی شود، میشه بگیم کسی این سگو کشت یا معیوبش کرد، هیچی ضامن نیست. ولی اگر که سگ غیر مسلمانه، صاحب سگ مثلا غیر مسلمانه، اینجا می شود بگوییم که ضامنه، پول سگ هست، قیمت سگ را هم باید بدهد. اگرم که معیوبش کرد، قیمت اون عیب را باید بدهد. نه حالا با یه سگی که کفار مسلط نمیشد، یعنی این فقط نتیجه میشه که کفار میتونن سگای مسلمان ها رو بکشند. خب بکشند متاسفان. بن بیشتر درست ندیم عرض کردم. بینید اگر که صاحب سگ مسلمانه، خب مثلا اصل این که سگ داخل در ملک مسلمان نمی شود دیه. نجس العینسو ملکیت نداره. اونیم که شرع مشخص کرده راجب سگ شکاری و سگ گلس. نه دیگه اشکال نداره دیگه. زمان جنگ تو خوزستان مثلا اونجا خوک خیلی زیاد بود تو جبهه. خب خیلی ها میگفتن خب این خوک ها رو نمیدونم غربی ها میخرن، همین عربای خلیج میخرن میخورن. خب ولی خب نمیشد که خوک ها رو بفروشی همین. خب آره دیگه عرض کردم بینید فقط همین دوتا ویلا سگ خیلی منافع داره، ولی خب همین این دوتا را شر رو این دوتا فرموده. دیش اونم 40 دینار و بقیهش هم دیه هیچی. بله اگر کسی بیا تو اون بحث مکاسب محرمه بگوید که نجاست مانع از ملکیت و مالیت نیست، اگر کسی اون حرفو بگوید، بعضی این سگ‌ها رو وقت میشود گفت که خرید و فروششون حلاله، یا اینکه جنایت بر اینها عرش دارد. ولی این خلاصه بستگی به اون بحث داره. بعضی مواقع هم جنایت راجع به حیواناتیه که مثلا فرض کنید خرس یا گرگ یا شیر پلنگ، مثلا از این جور حیواناتی که حرام گوشتند اما نجس العین نیستند. اگر این جور حیوانات را کسی داشت، مثلا یک کسی یک کلاغ تو خونشون داره یا یک بلبل داره که حرام گوشته اما نجس نیست، در این جور موارد می شود بگوییم که اگر کسی جنایت وارد کرد، حیوان رو تلف کرد یا معیوبش کرد، باید عرش جنایت را یعنی قیمت جنایت را بپردازه، چون اینو مالیت دارند. و صلی الله علیه.